السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب خیلی خوشحالم و خداوند متعال رو شکر می‌کنم که توفیق دارم امروز در دانشگاه ادیان و مذاهب خدمت عزیزان هستیم با موضوعی که دوستان اظهار علاقه کرده بودند بنده در موردش چند کلمه صحبت بکنم، مبحث مدیا سایبرنتیک. انشاءالله بتونیم توی این چند دقیقه‌ای که فرصت هست یک درآمدی بر این موضوع و مقدمات رو عرض بکنیم. بیشتر از هر چیز بنده در این جلسه علاقه من هستم که بتونم طرح موضوع بکنم. خیلی دنبال ارائه نتایج یک پژوهش نیستم، بلکه میخوام تلاش بکنم که با کمک دوستان یک مبحثی رو باز بکنیم و انشاءالله به عنوان یک زمینه پژوهشی و تحقیقاتی در فضای علمی کشور این موضوع رو دنبال بکنیم. البته خب ظاهرا امکان نمایش اسلاید ها این فضا فراهم نشده. من پیش بینی کرده بودم که ارائه بگونه پیش بره که به صورت همزمان ما در واقع تصویر رو هم داشته باشیم. متأخرا باید به صدا در حین صحبت من یه بازبینی در نوع ارائه انجام بدم که با وجود اینکه دوستان تصویری نمی‌بینن مطلب به خوبی منتقل بشه. مبحث درآمدی بر مدیا سایبرنتیک به عنوان یه شاخه تخصصی از دانش سایبرنتیک که با موضوع رسانه سر و کار داره. من برای اینکه بتونم این مبحث رو باز بکنم لازمه که ابتدا یک توضیح و تشریح مختصری از خود دانش سایبرنتیک داشته باشیم که چارچوبش برامون روشن بشه و بعد از اون بتونیم نسبت مقوله رسانه و مدیا رو با دانش سایبرنتیک مشخص بکنیم. در واقع دانش سایبرنتیک اگر در یک کلمه بخواد تعریف بشه و به شکل ساده بیانش بکنیم همون دانش حکومت و به تعبیری دقیق تر دانش سلطه هست. این در وهله اول ما وقتی از این علم صحبت میکنیم بحثی در مورد تکنولوژی یا مباحث فناوری اطلاعات، مخابرات، کامپیوتر و چیزهای از این دست مد نظر نیست. نقطه کانونی و هدف اصلی در دانش سایبرنتیک مسئله سلطه است. اینکه چطور میشه بر عالم سلطه ایجاد کرد و بر پدیده هایی که در عالم وجود داره ما تسلط پیدا بکنیم، این موضوع دانش سایبرنتیک. از نظر لغوی مفهوم سایبرنتیک ریشه در ادبیات یونان باستان داره. کلمه کوبرنتیس که توسط افلاطون به عنوان علم اداره دولت شهرها معرفی میشه در ذات خودش مفهوم سکانداری کشتی رو در بر داره. یعنی در ابتدا این مفهوم برای عمل هدایت کشتی در دریاها مورد استفاده قرار میگرفت و بعداً تعمیم پیدا کرد به مفهوم اداره شهرها و دولتها. خب در حدود 2000 سال بعد از آقای افلاطون آمپر دانشمند فرانسوی در کتابی که در حوزه فلسفه علم می نویسه میاد این مفهوم رو به عنوان علم حاکمیت مدنی تعریف می کنه و اونجا اشاره میکنه که ما در آینده علم جدیدی برای اداره حکومت‌ها و دولت‌ها نیاز داریم و در طبقه بندی که از علوم ارائه می‌کنه، عنوان سایبرنتیک رو میشه گفت از ادبیات 2000 سال قبل یونان بیرون می‌کشه، بازخوانی می‌کنه و اون رو توی طبقه بندی علوم مطرح می‌کنه. و بعد از اون دیگه دانشمندان متعددی این مفهوم رو با همین تعبیر حکومت و حاکمیت به کار می‌برن، از جمله آقای ترنتوفسکی که در واقع دانشمند روسی هست، این رو از تعبیر هنر چگونگی حکومت بر یک ملت تعبیر میکنه و استفاده میکنه. خب پس چیزی که فعلا برامون روشن شد اینه که دانش سایبرنتیک بیشتر از این که یک مفهوم فنی و تکنولوژیک باشه اونجوری که امروز توی اذهان ما هست، این پدیده یک پدیده حاکمیتی و حکومتی که ریشه در مفهوم سلطه داره. یعنی هر جا ما صحبت از سایبر و سایبرنتیک میکنیم، به یک نوعی یک پدیده مرتبط با حاکمیت، یک پدیده مرتبط با سلطه و یک پدیده مرتبط با حکومت رو مورد توجه قرار میدیم. جالبه که بدونید کلمه گاورمنت در زبان انگلیسی که امروز به عنوان خود مفهوم حاکمیت استفاده میشه و همچنین گاورننس که ترجمهش میکنن به حکمرانی، هر دوی این کلمات با کلمه سایبرنتیک هم ریشه و هم خانواده هستن. یعنی هر دو از کلمه کوبرنن در زبان یونانی مشتق شدن. پس این که امروز ما میگیم سایبرنتیک همون حاکمیته و به تعبیری علم سایبرنتیک رو علم سلطه و حاکمیت و حکومت تلقی میکنیم، چیز خیلی عجیب و غریبی نیست، حرف متفاوتی نیست، بلکه در خود واژه این مفهوم و استداهن معنا نهفته است. خب سیر تحول سایبرنتیک با آقای وینر به نقطه اوج خودش میرسه. وینر تقریبا در دهه 1940 میلادی مفهوم سایبرنتیک رو به عنوان یک علم فرارشته‌ای که البته ریشه در جنبه های عمیق‌تر فنی داره معرفی میکنه. کتابی را آقای وینر مینویسه تحت عنوان Cybernetics, Control and Communication in the Animal and the Machine. Cybernetics رو تعریف میکنه به عنوان علم کنترل و ارتباطات در حیوان و ماشین، که حالا اینجا منظورش از حیوان انسان هم هست. یعنی حالا اونطور که در تمدن غرب در نگاه فلسفی اونها انسان نوعی حیوان پیشرفته تلقی میشه، خب در عنوان کتاب آقای وینر هم تعبیری از انسان به این مفهوم شما میبینید که اون رو نوعی حیوان میدونه. و البته خب داخل کتاب دیگه شروع میکنه انواع مختلف جنبه هایی که به دانش سایبرنتیک معروف هست و مرتبط هست اونها رو تشریح میکنه و مشخص میکنه. چند سال بعد از اینکه این کتاب اول آقای وینر منتشر میشه، کتاب دیگری رو ایشون منتشر میکنه با عنوان The Human Use of Human Beings، استفاده انسانی از انسان. و در این کتاب با سابتایتل یا حالا زیر عنوان Cybernetics and Society، یعنی سایبرنتیک و جامعه، جنبه های غیر تکنیکی یا به تعبیری حالا دقیق‌تر بخوایم میگیم جنبه‌های مربوط به حوزه علوم انسانی و اجتماعی دانش سایبرنتیکی رو به صورت کاملا برجسته و محکم معرفی میکنه. یعنی اگر در ابتدا سایبرنتیک رو بیشتر با نگاه فنی معرفی کرده بود، ولی در کتاب دومش پرده از این نگاه دوم هم برمی‌داره، نگاهی که حالا دانش سایبرنتیک رو میخواد به عنوان یک چتری روی تمام جنبه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی قرار بده. و عملا در این کتاب بود که میشه گفت به یک نوعی برای اولین بار دانش سایبرنتیک به عنوان دانش پشتیبان گلوبالیزم یا همون جهانی گرایی مطرح میشه. جمله معروفی در این کتاب هست، حالا من توی مباحث تو این چند سال گذشته خیلی این رو جای مختلف خوندم و تأکید کردم، برای اینکه ببینیم اساسا تمدن غرب با چه نیتی روی دانش سایبرنتیک سرمایه گذاری کرده و اون رو گسترش داده. ایشون میگه که در گروه های انسانی بدوی مشکلات موجود در انتقال زبان، اندازه و وسعت هر جامعه ای را برای همزیستی مؤثر محدود میکرده است و هزارها سال همین مشکلات مانع از آن بودند که اندازه مطلوب یک ملت از حدود چند میلیون نفر یا حتی کمتر تجاوز کند. با استفاده از هواپیما و رادیو میتوان احکام فرمانروایان را به اقصا نقاط دنیا رساند و بدین ترتیب ملاحظه میشود که بسیاری از عوامل پیشین که از ایجاد یک حکومت جهانی جلوگیری میکردند از میان برداشته شدند. حتی میتوان گفت که ارتباطات نوین تشکیل حکومت جهانی را اجتناب ناپذیر کرده است. تو همین جمله آخر همین حرف رو میزنه، میگه این چیزی که ما امروز داریم میبینیم به عنوان ارتباطات جهانی شکل گرفته، حالا اونجا بیشتر ابزارهایی مثل رادیو و تلویزیون و بعضا حالا تلفن داره دیده میشه به عنوان مظاهر تکنولوژی های ارتباطی، و داره میگه همین پدیده ها امروز ما رو به نقطه ای رسونده که دیگه ناچاریم جز این که بریم سراغ حاکمیت جهانی، یک حکومت جهانی حالا باید تشکیل بشه. چرا؟ چون که در گذشته این امکان وجود نداشت. در گذشته وقتی میخواستن فرمان یک پادشاه یا حاکمی رو به نقاط دوردست قلمرو اون برسونن، ساعتها بلکه روزها و ماهها طول میکشید، لذا حکمرانی مؤثری شکل نمیگرفت. پس مجبور بودن محدوده حکمرانی رو محدود کنن به جمعیت کوچکتری که بعضا جمعیت اونها به زیر 1 میلیون نفر میرسه. اما میگه وقتی شما مشکل ارتباطات رو حل کردید و تکنولوژی امروز به این نقطه رسیده، پس دیگه محدودیتی برای حکمرانی جهانی وجود نداره. اینجا میشه انقدر قدم رو و محدوده حاکمیت رو گسترش داد تا اینکه کل جهان رو در بر بگیره. این همون ایده اساسی هست که پشتیبان دیدگاه گلوبالیزمه، یعنی اون جهانیگرایی که در مدل نظم نوین جهانی دنبال میشه که یک حاکمیت واحد جهانی باشه و کل جهان رو مدیریت بکنه، اون هم با دیدگاه کنترلی، یعنی تمام مردم در اون حاکمیت تحت کنترل قرار بگیره. خب اینجا ما رو این تاکید کردیم که غربی ها از زبان آقای وینر به عنوان یک دانشمند تراز و شناخته شده نیت خودشون رو از گسترش دانش سایبرنتیک در جهان مشخص کردن. قرار این دانش کاری بکنه که اون فرایند و چارچوب جهانی سازی تسهیل بشه و هرچه زودتر در جهان محقق بشه. خب به این ترتیب ما یه چارچوبی رو به دست میاریم از این دیدگاه که به ما نشون میده که چرا امروز پدیده‌ای به اسم فضای سایبر نقش پررنگی در زندگی بشر پیدا کرده و روز به روز زندگی انسان‌ها به این پدیده، یعنی سایبر اسپیس، داره بیشتر میشه، این وابستگی بیشتر میشه و در این حال انسان‌ها اختیارات و مقدورات خودشون رو بیشتر از پیش دارن به فضای سایبر واگذار میکنن. دانش سایبرنتیک برای تحققش از نوع خاصی از سیستم‌ها استفاده میکنه که بهشون میگیم سیستم های سایبرنتیکی. خود مبحث سیستم های سایبرنتیکی در درون نظریه سیستم ها یا سیستم تئوری طرح میشه. حالا در ترکیب دانش سایبرنتیک و نظریه سیستم ها ما میتونیم از چارچوب هایی که سیستم های سایبرنتیکی برامون فراهم میکنن استفاده کنیم و یک پدیده ای رو شکل بدیم که بهش گفته میشه فضای سایبر. خب پس دوستان خوب به این دقت بکنن، ما 3 تا مفهوم داریم. یک مفهوم دانش سایبرنتیکه، مثل دانش فیزیک که زیربنای خیلی از علوم و چارچوب‌های دنیای مادی ما هست، یه دانشی هم به اسم دانش سایبرنتیکه که عملاً مکمل دانش فیزیک به حساب میاد. اینجا بحث علوم پایه است، یعنی خیلی تو سطح دانش سایبرنتیک ما به محصول یا پدیده هایی که به عنوان خروجی و کارکرد اونها تلقی میشه کاری نداره، خود دانش مد نظره. حالا از این دانش در حوزه نظریه سیستم ها یک نوع خاصی از سیستم ها شکل میگیره به اسم سیستم های سایبرنتیکی. به کمک سیستم های سایبرنتیکی فضای سایبر به وجود میاد که ما به عنوان یوزر و کاربر، حالا تو هر سطحی که باشیم، سطح حاکمیت یا سطح مدیران اجتماع یا مردم عادی، فرقی نمی کنه، همه اینها الان از محصول فضای سایبر استفاده می کنن و بهره‌مند می شن. خب در یک مطالعه علمی لازمه که این زیربناها شناخته بشه، یعنی ما زیربنای دانش سایبرنتیک رو باید دقیقا بشناسیم تا از طریق اون حد و حدود قابلیت ها و محدودیت هایی که در سیستم های سایبرنتیکی وجود داره رو متوجه بشیم و از اون طریق متوجه بشیم که حالا این چیزی که به اسم فضای سایبر وجود داره چگونه قابل استفاده است. برای این چگونه استفاده، یعنی ما قبلش باید اون قابلیت ها و محدودیت ها رو بشناسیم. خب اینجا مسئله سیستم های سایبرنتیکی چه بسا از نظر عملیاتی از خود دانش سایبرنتیک مهمتره. یه چند دقیقه هم رو این تمرکز کنیم ببینیم این سیستم ها چه ویژگی دارن. سیستم های سایبرنتیکی با مفهوم کنترل شناخته میشن، یعنی اساسا این سیستم ها ساخته میشن برای اینکه بتونن کنترل اعمال بکنن. خب به محض اینکه شما مفهوم کنترل رو مطرح میکنید، در سیستم شما دو جزء از هم تفکیک میشن، جزء کنترل کننده و جزء کنترل شونده. یعنی اساسا اگر قرار باشه مفهوم کنترل شکل بگیره، یه تفکیکی بین دو جزء کنترل کننده و کنترل شونده ضروری هست. کنترل کننده به کنترل شونده فرمان میده و کنترل شونده توانایی انجام کار داره، متناسب با اون فرمانی که دریافت کرده یه کاری رو انجام میده. اما برای اینکه کنترل کننده بتونه فرمان‌های مناسب‌تر و مؤثرتری رو به کنترل شونده ارائه بکنه، لازمه که اطلاعاتی رو از کنترل شونده به دست بیاره. اصطلاحاً اینجا ما به یک چرخه فیدبک نیاز داریم، یا اصطلاحاً بهش میگن پسخور. پسخور یا فیدبک اطلاعاتی هست که از سمت کنترل شونده به کنترل کننده میرسه. کنترل کننده فرمان میده، از اون طرف کنترل شونده به کنترل کننده فیدبک میده. هم فیدبک و هم فرمان هر دو از جنس اطلاعاتن. پس یک نوع اطلاعاتی هست که کنترل کننده به کنترل شونده میده، بهشون میگیم فرمان. یه نوع اطلاعاتی هم از سمت کنترل شونده به کنترل کننده وارد میشه، به اونها میگیم فیدبک. اینجا یه چرخه‌ای به وجود میاد که توش اطلاعات داره میچرخه. البته کنترل کننده تمام اطلاعات مورد نیازش رو از کنترل شونده نمیگیره، بخشی از اطلاعات کنترل کننده مستقیما از خود محیط دریافت میشه، اما اطلاعاتی که از کنترل شونده دریافت میشه برای اصلاح فرمانها یا بهبود فرمانها با این نیت که کنترل شونده اون چیزی که مد نظر کنترل کننده هست رو بهتر انجام بده ضروری هست. خب اینجاست که ما نیازمند دو تا سازوکار هستیم برای اینکه بتونیم ساختار کنترلی رو ایجاد بکنیم. چون شما میخواهید از سمت کنترل کننده به کنترل شونده اطلاعات انتقال بدید و برعکس از کنترل شونده به کنترل کننده اطلاعات منتقل کنید، اینجا سازوکار انتقال اطلاعات لازم هست. اصطلاحاً به این سازوکار ما میگیم ارتباطات. کامیونیکیشن یا ارتباطات همون انتقال اطلاعاته بین یک مبدأ و مقصد. دوستان به خوبی هم میدونن که وقتی از ارتباطات صحبت میشه، در این چارچوب بین مبدأ و مقصد پیام منتقل میشه. یعنی من از مفهوم خاص پیام به جای مفهوم عام اطلاعات در حوزه ارتباطات استفاده میکنم. مبدأ به مقصد پیام میفرسته. حالا شما دقت بفرمایید توی بحث سیستم سایبرنتیکی بین کنترل کننده و کنترل شونده پیامی که ارسال میشه همون فرمان هست. ما بین کنترل شونده و کنترل کننده پیام ارسالی فیدبک هست. پس شما سازوکار ارتباطات رو برای اینکه بتونید سیستم سایبرنتیکی رو شکل بدید نیاز دارید. این اجتناب ناپذیره. اما علاوه بر سیستم ارتباطی ما محاسبات هم نیاز داریم. محاسبات پردازش اطلاعات هست، جایی که یک سیستمی وجود داره که اطلاعات رو دریافت میکنه و اطلاعاتی رو به عنوان خروجی تحویل میده. اون چیزی که اطلاعات رو به اطلاعات تبدیل میکنه اون فرایند، فرایند محاسبه است که با عنوان پردازش اطلاعات اون رو ما میشناسیم. خب خود کنترل کننده چون از همین ساختار داره تبعیت میکنه، یعنی اطلاعات میگیره و اطلاعات تحویل میده، این رو ما به عنوان یک جزء محاسباتی میشناسیم. یعنی اینجا پردازش اطلاعات رقم میخوره. کنترل شونده هم در نگاه سایبرنتیکی همین ویژگی رو داره، یعنی کنترل شونده هم اطلاعات دریافت میکنه، اطلاعات تحویل میده. بس این هم یک ساختار محاسباتی خواهد داشت. به این ترتیب ما دو رکن مشخص رو برای پیاده سازی کنترل ملاحظه میکنیم. یکی رکن محاسبات هست، یکی هم رکن ارتباطات. حالا اگر خلاصه چیزی که تا اینجا گفتیم و بخوایم جمع بندی کنیم اینه که ما در دانش سایبرنتیک میرسیم به سیستم های سایبرنتیکی. وظیفه سیستم سایبرنتیکی از طریق سازوکار کنترل دنبال میشه. خود سازوکار کنترل تغذیه هدفمند و جهتمند اطلاعات هست. بس عملاً به صورت مستقیم روی اطلاعات عمل میکنه. منتها برای اینکه شما بتونید کنترل رو پیاده سازی کنید، کنترل به دو رکن ارتباطات و محاسبات نیاز داره. ارتباطات برای انتقال اطلاعات و محاسبات برای پردازش اطلاعات. خب تو همین تصویر کلی که تا این لحظه به دست آوردیم، خیلی از میشه گفت مفاهیم پراکنده‌ای که تو ذهنمون هست سازماندهی میشن. الان ما زیاد شنیدیم و تو ذهنمون زیاد این جولان داره که هر وقت صحبت از سایبر میشه مثلا یک سیستم ارتباطی وجود داره. مثلا میگیم خب رسانه ها از سیستم های سایبرنتیکی استفاده میکنن، یا بعضی وقتا میگیم رسانه ها خودشون سیستم های سایبرنتیکی هن. یا از اون طرف می‌بینیم در سایبرنتیک استفاده از سیستم‌های محاسباتی، یعنی انواع کامپیوترها، حالا چه کامپیوتر رومیزی باشه چه کامپیوترهای لپتاپ باشه، چه سوپر کامپیوترها باشن چه سرورها باشن، اینها هم نقش خیلی پررنگی دارن. در واقع اگر در این نگاه کلی ماجرا رو ببینیم، ملاحظه می‌کنیم که تمام این پدیده‌های پیشرفته تکنولوژی که در حوزه آیتی فناوری اطلاعات بهشون پرداخته میشه، همشون دارن سرویس میدن برای تحقق مقوله سایبرنتیک. حالا بعضی از این تکنولوژی ها تو حوزه شبکه‌های کامپیوتری، بعضی ها در حوزه مخابرات، و بعضی ها اساسا با نگاه علوم انسانی، یعنی اون چیزی که در نظریه ارتباطات مطرح هست، اینها رکن ارتباطات رو سر و سامان میدن و پیاده سازی میکنن. در مقابل پدیده‌های محاسباتی، کامپیوتری و اون جنبه‌هایی که به حوزه شناختی مربوط میشه، پردازش اطلاعاتی که داخل مغز انسان رقم می‌خوره، اینها هم رکن محاسبات رو به وجود میارن. هر دو در خدمت پدیده کنترل قرار می‌گیرن و با پدیده کنترل اون سلطه و حاکمیتی که قرار توسط سیستم سایبرنتیکی به وجود بیاد محقق میشه. پس در حقیقت ما یک مثلثی رو داریم. این مثلث سه تا مفهوم کنترل، ارتباطات و محاسبات رو در درون خودش داره و هر سه این مفاهیم با مقوله ارتباطات سر و کار دارن. یعنی کنترل میشه تغذیه اطلاعات، ارتباطات میشه انتقال اطلاعات و محاسبات هم میشه پردازش اطلاعات. پس علت این که در سیستم سایبرنتیکی اطلاعات اینقدر مهمه و جایگاه پررنگ و برجسته‌ای داره دقیقا از این سگانه مشخص میشه. هر ستای اینها، چه رکن اصلی که کنترل هست، چه رکن فرعی محاسبات و رکن فرعی ارتباطات، هر سه با اطلاعات به طور مستقیم کار میکنن. خب ما صحبت از هر کدوم از این مؤلفه ها که میکنیم میتونیم اینجوری تصور کنیم که این مؤلفه توسط یک ماشین پشتیبانی میشه و پیاده سازی میشه یا توسط انسان. در دانش سایبرنتیک این تمایز بین انسان و ماشین تا حد ممکن برداشته میشه. یعنی اینجوری باید بگیم که اینجوری نیست که اگر یک اتفاقی، یک پدیده سایبری توسط ماشین انجام بشه رسمیت داره، اگر توسط انسان انجام بشه دیگه بهش سایبری نگن. نه، یک واقعه سایبری، یک فعالیت سایبری، یک فرایند سایبری در درونش میتونه مؤلفه‌های انسانی و همزمان مؤلفه‌های ماشینی داشته باشه. خب بنابراین اگر صحبت از اطلاعات میکنیم، چه اطلاعاتی که توسط ماشین درک میشه یا تولید میشه، چه اطلاعاتی که توسط انسان درک میشه یا تولید میشه، همه اینا رو در بر میگیره. صحبت از کنترل که میشه، این کنترل میتونه توسط انسان انجام بشه یا توسط ماشین انجام بشه. در حوزه ارتباطات، ارتباطات میتونه توسط ماشین رقم بخوره، میتونه توسط انسان رقم بخوره. باز هر دوی اینها توی حوزه سایبرنتیک رسمیت دارن. و همینطور محاسبات، محاسباتی که با ماشین ها صورت میگیره یا محاسباتی که توسط انسان انجام میشه. البته ما اگر در نگاه هستی شناسانی خودمون این بحث رو پیش ببریم، چون ما برخلاف حالا دیدگاه وینر در نگاه اسلامی قائل به این هستیم که ساعت‌های وجود محدود به در واقع حیوان و ماشین نیست، ما انسان رو هم جداگونه در نظر میگیریم، جماد و نبات یعنی حوزه طبیعت رو هم براش واجد یک ارزش جداگانه ای هستیم. شما بنابراین میتونید هر کدوم از این مؤلفه های چهارگانه اطلاعات، کنترل، ارتباطات، محاسبات رو در تک تک این مؤلفه های ماشین، انسان، حیوان و طبیعت ضرب بکنید و هر کدوم برای خودش یک سرفصلی رو باز میکنه. یعنی شما اطلاعات ماشینی دارید، اطلاعات انسانی دارید، اطلاعات حیوانی دارید و اطلاعات طبیعی. در حوزه کنترل هم کنترل میتونه در سطح ماشین باشه، میتونه در سطح انسان باشه، در سطح حیوان باشه، در سطح طبیعت. ارتباطات میتونه ماشینی باشه، انسانی باشه، حیوانی باشه یا طبیعی باشه. به همین نسبت محاسبات هم در حوزه ماشین، انسان، حیوان و طبیعت قابل تعریف. خب اون چیزی که در دنیای مدرن برجسته شده مقوله تکنولوژی هست که حالا به یک تعبیر ناقص و نسبتاً غلطی ما ترجمهش کردیم به فناوری، اما در خود مقوله تکنولوژی یک میشه گفت رمز و رازی نهفته است که اگر اون رمز و راز رو بتونیم کشف بکنیم و به کنهش پی ببریم، به این نتیجه میرسیم که تکنولوژی اومده که قدرت و سلطه انسان رو بست بده. به همین علت با مقوله سایبرنتیک به شدت پیوند داره و جزء لاینفک سیستم های سایبرنتیکیه. یعنی اساساً امروز فضای سایبری وجود نداشت اگر تکنولوژی در حوزه اطلاعات به طور خاص توسعه پیدا نکرده بود. بنابراین ما تمایز قائل هستیم بین مقوله سایبر و مقوله تکنولوژی و تکنولوژی اطلاعات. آیتی و سایبر یک چیز نیستن. اگر درست سر بخواییم بگیم، آیتی به عنوان زیرساخت و ابزار برای مقوله سایبر مورد استفاده قرار میگیره. خب تو هر کدوم از این مؤلفه های چهارگانه که صحبت شد، ما تکنولوژی هایی رو داریم. حوزه عمومیش که به عنوان تکنولوژی اطلاعات شناخته میشه، در برگیرنده سایر تکنولوژی های اینجا هست که شامل تکنولوژی کنترل، تکنولوژی ارتباطات و تکنولوژی محاسباته. خب در رشته های فنی بیشتر رو این جنبه تمرکز میکنن، یعنی اگر کنترل رو مثلا در مهندسی برق مطالعه میکنن، بیشتر دغدغه‌شون اینه که تکنولوژی هایی که برای کنترل وجود داره مشخص بشه و کشف بشه. اینکه اهداف اون کنترل چه هست و در نهایت مثلا اونجوری که ما گفتیم قراره به نظام گلوبالیستی کمک بکنه، خب این اونجا دیگه مطالعه نمیشه. در سطح خرد و بسیار جزئی روی روش‌ها و ابزارهای کنترل تمرکز میکنن. به همین نسبت در رشته‌ای مثل مخابرات و حوزه شبکه‌های کامپیوتری، تکنولوژی‌های ارتباطات مورد بحث هست. و در رشته‌ای مثل مهندسی کامپیوتر با تکنولوژی محاسبات سر و کار داره. خب این جنبه تکنولوژی که اصطلاحاً فضای سایبره، نسبتشون هم به این شکله که این فضا اساساً بر اساس تکنولوژی ساخته شده، بر مبنای تکنولوژی ساخته شده. اگر تکنولوژی‌های اطلاعات وجود نداشته باشه، این فضا فرو می‌ریزه و چیزی ازش باقی نمی‌مونه. خب با این توضیحات حالا خود فضای سایبر رو میشه خیلی ساده تعریف کرد. فضای سایبر البته در ادبیات رایجی که در دنیا وجود داره تعاریف متعدد و نسبتاً پیچیده‌ای براش مطرح شده، چه در اسناد بین‌المللی، چه در اسنادی کشورها برای مدیریت این پدیده نوشتن، چه در کتاب‌های درسی تعاریف متعددی از فضای سایبر هست که اگر بخوایم در مورد جزئیات اون صحبت کنیم خودش چند ساعت بحث مفصل داره. منتها تمام این تعاریف با این مقدمه‌ای که عرض شد در یک تعریف دو کلمه این قابل جمع‌بندیه. فضای سایبر یعنی فضای کنترل، و کنترل همون تغذیه هدفمند اطلاعاته، پس میشه فضای تغذیه هدفمند اطلاعات. هر چیزی در فضای سایبر قرار میگیره یعنی تحت کنترل قرار گرفته. و وقتی من کنترل رو میگم به صورت طبیعی و بدیهی در ذیلش ارتباطات و محاسبات هم وارد میشه دیگه، با این توضیحی که عرض کردم. برای کنترل شما نیازمند رکن ارتباطات و محاسبات هم هستید. پس اون تعاریفی که صراحتاً به مقوله‌های کامپیوتر و مخابرات و شبکه اشاره می‌کنند، اونها در ذیل تعریف ما قرار می‌گیرن. اما ما داریم کلان به قضیه نگاه می‌کنیم. وقتی کلان به قضیه نگاه می‌کنید، اصل قضیه و هدف نهایی در پدیده فضای سایبر کنترله. قراره با شکل‌گیری فضای سایبر و گسترش اون، پدیده‌های عالم هرچه بیشتر تحت کنترل قرار بگیرن. خب تحت کنترل کی؟ تحت کنترل انسان. کدوم انسان؟ انسانی که در چارچوب و نگاه مدرنیته تعریف میشه، نه انسانی که خلیفه خداست، انسانی که قرار خودش رو جای خدا بذاره. خب این پدیده پس اساساً زائیده نگاه اومانیستی و زائیده نگاهی هست که تمدن غرب حداقل 2500 سال کار فکری و تجربه تمدنی در این زمینه داشته. و اگر ما امروز می‌بینیم که در کلیت تمدن غرب فضای سایبر این همه برجسته شده و هرچی جلوتر می‌ریم زندگی بشر بیشتر داره به این وابسته میشه، یکی از دلایل مهم و اصلیش همین توضیحیه که من اینجا خدمت شما عرض کردم. یعنی این نیت و آرزوی انسانی که میخواد خودش رو جای خدا قرار بده از طریق این چارچوب و پدیده محقق خواهد شد. خب حتی ما میتونیم ادعا کنیم که فضای سایبر از ابتدای خلقت وجود داشته، یه چیز جدیدی به این معنا که در مثلا دوره مدرن اونم توی 60-70 سال گذشته به وجود اومده باشه نیست. منتها امروز این فضا برجسته تر شده. شما در ابتدای خلقت سازوکارهایی که برای ارتباطات و محاسبات داشتید به لحاظ تکنولوژیک اینها محدود بودن. ارتباطات همونطور که آقای وینر میگفت خب خیلی سهولت نداشت، سرعت زیادی نداشت، هزینه بالایی داشت. پس شکلی یک فضای سایبر گسترده که همه چیز رو دربر بگیره و به انسان یه همچین قدرتی بده که حالا بتونه رو کل عالم اشراف پیدا بکنه و اصطلاحاً حکمرانی بکنه، این امکان رو بهش نمیداد. ولی هر چقدر ما در زمان جدا رفتیم با پیشرفت تکنولوژی و مقوله‌های تکنولوژیک، این فضای سایبر بزرگتر بزرگتر و گسترده تر شده. یعنی چه فضای سایبر گسترده تر شده؟ یعنی تعداد پدیده ها و امکاناتی که قابل کنترل هستن داره بیشتر و بیشتر میشه. مثلا یک زمانی بشر در مورد اینکه بتونه ذهن سایر انسان ها رو تحت کنترل خودش در بیاره قدرت زیادی نداشته، اما امروز داریم میبینیم که این اتفاق افتاده. یعنی کسانی که در دنیا متولی فضای سایبر امروز هستند در این زمینه قدرت بسیار زیادی دارن و از طریق سازوکارهای رسانه‌ای میتونن باورهای متفاوت و متعددی رو برای ملت‌های مختلف و مردم مختلف در دنیا شکل بدن و اونها رو مدیریت بکنن، چیزی که محدود به کشور ما هم نیست. یعنی فکر نکنیم حالا در دنیا فقط ما تحت این فشارهای رسانه‌ای هستیم. حالا نوع فشاری که به ما هست متفاوته، ولی تقریبا تمام مردم دنیا امروز به واسطه این پدیده‌ها و گسترش فضای سایبر تحت کنترل قرار گرفتن. در واقع مردم ذهنشون تحت کنترل قرار گرفته، به واسطه ذهنشون کلیت فعالیت‌هاشون تحت کنترل قرار می‌گیره. حالا تو این پرانتزی اشاره هم بکنیم به علوم شناختی. علوم شناختی در واقع علومی هستن که ما باهاش ذهن رو میشناسیم، همین چیزی که دنبالش هستن که اون رو با شدیدترین وضعیت کنترل بکنن. خب شناختش توی علوم شناختی اتفاق میفته، توی کاگنیتیو ساینس. حالا شناختی که از ذهن به وجود میاد در دانش سایبرنتیک مورد استفاده قرار میگیره برای اینکه بر پدیده ذهن سلطه اعمال بکنن. امروز یه بخش مهمی از کنترل هایی که داره بر انسان ها اتفاق میفته در حوزه ذهن اون هاست که همونطوری که اشاره کردم به واسطه شکل‌گیری و گسترش علوم شناختی این مقوله هم جزئی از فضای کنترلی انسان قرار گرفته. ما هر چقدر جلوتر هم بریم در حقیقت میشه ادعا کرد که این فضای سایبر بزرگتر میشه. یعنی با این نیت و مدلی که علوم داره توسعه پیدا میکنه و در واقع جهتگیری عمومی دنیا به این سمت هست، باید توقع داشته باشیم که حجم بیشتری از فعالیت‌های انسان‌ها و پدیده‌هایی در عالم هستن تحت کنترل قرار بگیرن و قاعدتاً اغراض و نیت کسی که این کنترل رو داره انجام میده به عنوان کنترل کننده این حاکم میشه بر پدیده‌ای که کنترل شونده هست. خب پس روشن شد که یک سیر مشخصی از دانش سایبرنتیک به سیستم‌های سایبرنتیکی و از اونجا به فضای سایبر وجود داره و امروز خب ما با روبنایی به اسم فضای سایبر مواجه هستیم. خب نه فقط در کشور ما، تقریبا در همه دنیا الان اینکه چگونه فضای سایبر مدیریت بشه یک مسئله بنیادین و کلیدیه. در بیشتر کشورهای دنیا با وضع قوانین و اصطلاحاً مقرراتی که باهاش بشه فضای سایبر رو مدیریت کرد دارن تلاش میکنن که این پدیده رو تحت فرمان خودشون نگه دارن. و تو خیلی از جاهای دنیا هم موفقیت‌های نسبی رقم خورده. اما واقعیت اینه که جنس این پدیده اینگونه نیست که با صرف قانون‌گذاری و ارائه یک سری مقررات و دستورالعمل‌ها بشه اون رو به نوعی تحت کنترل درآورد. این پدیده اساسا خودش قرار کنترل بکنه. بنابراین شما اگر قرار باشه این رو کنترل بکنید، پس از یه سطح بالاتری از دسترسی‌ها و حالا توانایی سلطه باید برخوردار باشید. قصه به شکل متفاوتی الان داره رقم میخوره. بحث سر اینه که کسانی که بر دنیا سلطه اعمال میکنن، اینها قبل از اینکه به مقوله فضای سایبر بپردازن، اول میرن متغیرهای قابل کنترل و قابل سلطه رو تو دنیا شناسایی میکنن و اینها رو تحت یک نظام در میارن که بتونن اونها رو تحت کنترل خودشون نگه دارن. پس اول چیزی که اهمیت داره اینه که متغیرهای کنترلی شناخته بشن. چه چیزهای قابل کنترل هستن در دنیا؟ امروز کسی بر دنیا حکومت میکنه که یک، متغیرهای کنترلی رو میشناسه و بعد سازوکار اشراف بر متغیرهای کنترلی رو در دست میگیره. یعنی یه جنبه علمی داره، یه جنبه اجرایی داره. تو جنبه علمی باید متغیر کنترل شناخته بشه، در جنبه اجرایی باید اون متغیر کنترل تحت سلطه اون فرد قرار بگیره. خب شما اینجا برای هر پدیده‌ای در عالم نیازمند یک علم تخصصی هستید که با اون علم ببینید اون پدیده رو چجوری میشه تحت کنترل در آورد. مثلا شما آب رو در نظر بگیرید. آب یک پدیده‌ایه که به صورت طبیعی در دنیا وجود داره، در دریاها، در اقیانوس‌ها، در رودخانه‌ها و حالا امروز در زندگی شهری که ما داریم از طریق مثلا سیستم لوله کشی تا درب منزل ما و داخل منزل ما هم میاد و مورد استفاده ماست. واقعا میشه ادعا کرد که کسی که در آب سلطه داره، داره حکومت میکنه. حالا مهم نیست اون فرد در یک فرآیند دموکراتیک رأی آورده باشه، در اون منصب قرار گرفته باشه، یا اینکه به هر دلیل دیگه حکمرانی آب رو به عهده گرفته، اصلا تفاوتی نداره. در هر صورت اون فرد داره حکمرانی میکنه. دیگه بدیهیه که اگر آب مثلا توی همین سیستم لوله کشی برای نیم ساعت قطع بشه، یا فرض کنید یک روز قطع بشه، یا یک هفته قطع بشه، تو هر کدوم چه اتفاقاتی رقم میخوره. خب پس آب یک متغیر کنترلیه. یا مثلا همین آب و هوا، ملاحظه میکنید توی همین کمتر از یک سال گذشته چندین روز تعطیلی داشتیم تو شهرهای مختلف کشور به خاطر آلودگی هوا یا نامناسب بودن وضعیت هوا. اتفاقاتی در حوزه اکولوژی و زیستبوم داره میفته. خب خود اکولوژی، خود زیستبوم یه متغیر کنترلیه و یه بخشی از دانش پیشرفته که امروز در دنیا وجود داره اینه که چطور میتونن آب و هوا رو دگرگون کنن. حالا این میتونه هم جنبه مثبت داشته باشه، هم جنبه منفی داشته باشه. یعنی مثلا شما توی یک محیطی که هوای آلوده ای نداره کاری کنید هوا آلوده بشه، برعکس هوای آلوده رو بتونید به یه هوای پاک و تمیز تبدیل بکنید. بالاخره اینجا با یه متغیر کنترلی به اسم آب و هوا سر و کار دارید. خب الان کاری نداشته باشیم که اون متغیر کنترلی چیه، اسمشو بذاریم X. X یک متغیر کنترلی هست. اگر من دانشی داشته باشم که باهاش بتونم X رو کنترل بکنم، اونجا به این دانش میگم دانش X سایبرنتیکس. دانش X سایبرنتیکس هدفش سلطه است، منتها برای تحقق این سلطه از این متغیری به اسم X استفاده میکنه. البته بعضی وقتا ما میخواییم برای خود ایکس سلطه پیدا بکنیم. باز هم موضوع علم ایکس سایبرنتیک قرار میگیره این موضوع. مثلا شما میخواید بر خود همین آب سلطه داشته باشید. چه جوری میشه بر آب سلطه داشت؟ حالا وقتی میگم آب، عام آب دیگه، چه آبی که در اقیانوس هاست، چه آبی که در رودخانه هاست، چه آبی که پشت سده، چه آبی که توی سیستم لوله کشی شهر هست. خب ما علم هیدرولوژی داریم، شناخت آب رو داریم در حقیقت.
حالا توی سوالی پیش میاد که فرق ایکس سایبرناتیک با سایبر ایکس چی میتونه باشه؟
الان میخوام توضیح بدم همین رو.
بله آخر ساعت سوالا رو
بپرسید. بله بله. حتما. یعنی اینو داشتم مون مقدمه میگفتم که اونورم توضیح بدم خدمت.
میدونم
چرا. وقتی که ما سلطه رو میخوایم رقم بزنیم، یک بار مسئلمون این هست که از طریق ایکس سلطه رقم بخوره. یعنی مثلا من با آب میخوام یک مردمی رو کنترل کنم، مردمی یه شهر رو میخوام با آب کنترل بکنم، مردمی یه کشور رو میخوام با آب کنترل بکنم، یا اصلا کاری با مردم ندارم، میخوام صنایع رو تحت کنترل خودم در بیارم، اینجا از واسطه ای یا متغیر واسطه ای کنترلی به اسم آب استفاده میکنم. اما یه وقت نه، خود آب برام مطرحه، میخوام سلطه بر آب داشته باشم. هر دوی اینها موضوع دانش سایبرنتیک آب هست که حالا اینجا ما بهش میگیم هیدرو سایبرنتیک. پس به طور کلی ایکس سایبرنتیک هدفش سلطه است از طریق ایکس یا بر ایکس. حالا اگر ایکس رو من مفاهیم متعددی که به تعبیر قابل کنترل هستن اینجا قرار بدم، این دانش سایبرنتیک تخصصی شکل میگیره. مثلا اگر شما بحثتون اقتصاد هست، خود اقتصاد رو بگیرید به عنوان یک متغیر، دانش اکان و سایبرنتیک شکل میگیره. اگر مفهوم سوسیو یا همون اجتماع جامعه رو در نظر بگیرید، سوسایو سایبرنتیک به وجود میاد. اگر مقوله حیات و زیست رو در نظر بگیرید، بایو سایبرنتیکس. اگر تکنیک رو در نظر بگیرید میشه تکنو سایبرنتیکس. حالا این یه لیست خیلی بلند بالایی داره، ما چیز حدود 40-50 تا از این رو تا الان احصا کردیم که قابلیت شکل‌گیری یک دانش تخصصی ازشون هست. حالا در مقابل یه دسته از دانش‌های سایبر دانش‌هایی هستن که هدفشون سلطه نیست، بلکه از سلطه استفاده میکنن، از اون قابلیت سلطه بهره برداری میکنن برای یک چیز دیگری. اینا رو به عنوان دانش‌های سایبر ایکس میشناسیم. خب هدف مثلا اقتصاده، میخواد اقتصاد ساماندهی بشه، ولی میایم از قابلیت‌هایی که مقوله سایبر به وجود میاره استفاده میکنیم، میشه سایبر اکانومیکس. یا مثلا هدفمون اینه که پدیده‌ها و مقوله‌های جامعه شناسی رو مطالعه بکنیم، اما از قابلیت‌های سایبری استفاده بکنیم برای این کار، سایبر سوسیولوژی به وجود میاد. یا می‌خوایم زیست شناسی رو به دست بیاریم، درک زیستی به دست بیاریم از فضای حیات، از قابلیت‌های سایبر استفاده کنیم، میشه سایبر بیولوژی. پس ببینید بین دانش‌های سایبر ایکس که لیست بلند بالایی دارن و شناخته شده تر هم هستن، با دانش های ایکس سایبرنتیکس یه تفاوت کلیدی هستش. ما در ایکس سایبرنتیک دنبال سلطه ایم از متغیرهای کنترلی، برای محقق کردن اون سلطه استفاده میکنیم، ولی در سایبر ایکس ها هدف خودمون ایکسه، سایبر به عنوان وسیله مورد استفاده قرار میگیره. حالا توی نظامی که باهاش میشه این علوم رو تدوین کرد و بعدا مورد استفاده کاربردی قرار داد، یه شماتیک خیلی سادهش اینجوریه که شما یک عالمه علومی دارید که انتهاشون لوژی هستی، علومیه که در حقیقت شناخت پدیده ایکس رو مد نظر دارن، بهشون بگیم ایکس لوژی. شما یه دانش سایبرنتیک هم دارید که اساسا دانش سلطه است. اگر دانش ایکس لوژی با دانش سایبرنتیک ترکیب بشه، ترکیب اینها دانش ایکس سایبرنتیک رو میدن. مثلا ما دانش بیولوژی رو با سایبرنتیک ترکیب میکنیم، بایو سایبرنتیک به دست میاریم. حالا با دانش بایو سایبرنتیک میشه سیستم سازی کرد. یعنی شما سیستم هایی که به مقوله زیستی سر و کار دارن میتونید ایجاد بکنید، اینا حالا مورد استفاده حاکمیت قرار میگیره. یعنی امروز ما یکی از نقاط ضعفی که در بحث ارتباط نظام علمیمون با نظام اجرایی داریم اینه که این رشته های ایکس سایبرنتیک رو اصلا نداریم.
همین رو در حوزه رسانه و
الان همین رو میخوام عرض بکنم، ولی چون میخوام مثال ملموس‌تری اول بزنم، ببینید الان مثلا شما توی حوزه بهداشت و درمان چون دانش بایو سایبرنتیک ندارید، کسی توی این حوزه فارغ التحصیل نشده، وقتی میخواید وزیر بهداشت انتخاب بکنید میایید از کسی که حوزه بیولوژی رو خونده، مثلا از یه پزشک استفاده میکنید. اون پزشک درکی از مقوله کنترل نداره، چون درکی از کنترل نداره سلطه رو نمیشناسه، وقتی هم سلطه رو نمیشناسه نمیتونه حکمرانی بکنه. یعنی ما یک حلقه مفقوده ای تو حوزه علوم به این شکل داریم. حالا به طور خاص در حوزه رسانه ما یه دانش مدیا سایبرنتیک خواهیم داشت و در کنارش سایبر مدیا هم داریم. یعنی چی؟ سایبر مدیا رسانه ای هست که از قابلیت های پدیده سایبر استفاده میکنه و شکل میگیره. اما ایکس سایبرنتیک علمیه که شما با این علم
بر مدیا
یا رسانه تسلط پیدا میکنید، یا اینکه از طریق رسانه بر پدیده دیگری سلطه پیدا میکنید. هر دو اینها رو شامل
مثلا
میشه.
مثلا زه،
مثلا مردم، مثلا جامعه، مثلا اقتصاد. الان رسانه چجوری رو اقتصاد اثر میذاره؟ این یه چارچوب علمی خواهد داشت. این علم میتونه به این سوال پاسخ بده. رسانه چجوری تأثیر داره میذاره بر سیاست؟ چطور سیاست رو کنترل میکنه؟ اون تأثیری که مد نظر ما هست تأثیر کنترلیه، نه هر تأثیری. اینکه رسانه چجوری سیاست رو کنترل میکنه، رسانه چجوری فرهنگ رو کنترل میکنه، رسانه چگونه اقتصاد رو کنترل میکنه یا هر چیز دیگری، این میتونه موضوع علم مدیا سایبرنتیکس باشه. اما از اون طرف شما حواستون باشه که از سایبر مدیا هم غفلت نکنید. امروز ما رسانه هایی که اساسا داریم شکل میدیم و اینها عموما بر بستر فضای سایبر شکل میگیرن، اینها رسانه‌های تحت کنترلن. اصلا هر چیزی پیشوند سایبر گرفت یعنی تحت کنترل. مثلا شما مانی دارید، پول، وقتی میگید سایبر مانی، این پول سایبری یعنی پول تحت کنترل. پولی که به صورت اسکناس دست شما هست، این که چطور خرج بشه، کجا خرج بشه، کم خرج بشه، زیاد خرج بشه، چطور نگهداری بشه، اینا همش تحت کنترل شماست. منتها وقتی با سایبر مانی سر و کار دارید، مثل مثلا CBDC، این چیز که حالا تو ایران به عنوان رمز ریال شناخته شده، اینها پولای تحت کنترلن. یعنی دولت هر وقت اراده کنه میتونه کاری کنه شما از این پول نتونید استفاده کنید، یا استفادهش رو برای یه کاربرد خاص محدود بکنه. حتما اینو اشاره کنم جنبندی بشه. چشم، بعد از این هستم خدمتتون. حالا در مورد رسانه هم همینطوره. ما در گذشته انواع مختلف از رسانه ها رو داشتیم که حکومت ها خیلی نمیتونستن روشون اشراف داشته باشن. مثلا حالا چیزی که به عنوان شبنامه ها شناخته شده، این شبنامه هایی در گذشته بوده هنوز هم هست، پخش میشد، هیچ وقت نمیفهمیدن اینا رو کی نوشته، کجا پخش شده، از چه طریقی منتشر شده. ولی الان اگر کسی مثلا بخواد یک شبنامه رو از طریق یک وبسایت، یک پیام رسان یا چیزی از این دست که جزء مقودهای سایبری هست پیاده سازی کنه، همه اینها تحت کنترل هست و شناساییش میکنن، به راحتی تحت سلطه قرار میگیره. خب پس این نسبت رو دوستان در نظر داشته باشن. من عرضم تمام. نسبت بین مدیا سایبرنتیک و سایبر مدیا،
مثلا اگر حالا تا ساعت 2 هم بتونید داشته باشیم، ما این 10 دقیقه میتونیم نهایت یک رو برای پرسش پاسخ هم چرا هست
هستیم خدمت دوستان. بله، این جنبندی بحث من که در حقیقت ما یه مقوله داریم کنترل با رسانه که در واقع بحث مدیا سایبرنتیکس هست. از اون طرف رسانه های تحت کنترل میشه سایبر مدیا. اینها هر دو مبحثی که الان به عنوان ایکس سایبر و سایبر ایکس هست، از نظر نظام علمی و نقشه علمی که باید در کشور توسعه پیدا بکنه، نه فقط در کشور ما، اصلا چیزیه که نیاز جهانیه. اینا جای کار زیادی داره و قاعدتاً کسانی میتونن الان حوزه مدیا سایبرنتیکس و سایبر مدیا رو به لحاظ علمی بسط و گسترش بدن که صاحب نظر و متخصص در حوزه رسانه باشن. قاعدتاً برای اینکه این کار رو بتونن انجام بدن، باید به دانش سایبرنتیک هم اشراف پیدا بکنن که انشاءالله این توسعه علمی به شکل مناسب رقم بخوره و نتایج عملیش هم در نظام اجرایی و عملیاتی مورد استفاده قرار بگیره.
خیلی تشکر.
خیلی متشکرم.
آقای حضور، آقای مهندس اعتصامی و دوستان، اگه سوالی دارن
بفرمایید. تشکر می‌کنم از جناب دکتر که قبول زحمت کردن و در خدمتشون بودیم و همچنین اگر کم خواستی بنده عذرخواهی میکنم. دوستان اگر سوالی دارن، من سوالات رو نوشتم ولی خب مثلا دوستان اول از دوستانی که شرکت کردن و حضور داشتن سوالاتشون بشه. آقای نورنگ سوالشون بفرم.
علیکم السلام.
اسرائیل سی او پیش بکنم پوپر علم هستش که بکنم پسر همین دارشان توضیح
بکنم. اصلا من اونجا نرسیدم دیگه. بله مطابق بفرمایید.
من اینجا مقصد از سوال هست.
خوبه بعد سوالو بفرمایید. از
همین خواستم اون همین دیگه هم بیرون بگیرید دارم نرز منوید جهانی را بسنم خواستم.
همینطوره. بله ببینید، این تصویری هست که حالا نمونه این تصویر الان در فضای سایبر اگر سرچ کنید زیاد دیده میشه. خیلی‌ها در تلاش هستن که این نظام گلوبالیستی که در جهان شکل گرفته رو به شکلی تصویر بکنن و چاپشورش رو مشخص بکنن. فقط هم این نمودار نیست، ولی مشابه این نمودار شما زیاد میتونید ببینید. نقش رسانه ها در نظم نوین جهانی به عنوان ابزارهایی برای کنترل جمعیت در جهان شناخته شده. حالا اینجا سه تا محور رو برای این قضیه دیده، برای کنترل جمعیت. یکی بحث گاورنمنت و دولت ها رو دیده، یکی مدیا یعنی حوزه رسانه ها رو دیده، یکی هم حوزه ایژوکیشن و تعلیم و تربیت رو در نظر گرفته. خب ببینید، جایگاهی که برای رسانه ها دیدن جاییه که دقیقا میخواد مستقیما بر مردم و انسانهایی که حالا در روی کره زمین دارن زندگی میکنن اینجا به اینها اشراف صورت بگیره. البته خب خود دولت ها و خود سیستم نظام تعلیم و تربیت هم مستقیما نقش بازی میکنن. بالاتر از رسانه ها خب حوزه های مهمتری از نظر جایگاه تصمیم گیری وجود دارن، یعنی نهادهایی که به عنوان شرکت‌های چند ملیتی شناخته میشن برای کنترل منابع دنیا، اینها تصمیم گیری میکنن.
شرکتی میشه،
شرکت‌هایی هستن که تصمیماتی که نظام گلوبالیستی میگیره رو اینها رو پیگیری میکنن و پیاده سازی میکنن. مثلا شما فرض کنید مایکروسافت، اپل، اینا تو حوزه آیتی وقتی که ورود میکنن یک نرم افزاری رو توسعه میدن یا ابزاری رو ارائه میکنن، این در جهت یکی از اهداف گلوبالیستی داره این کار رقم میخوره. حالا به واسطه سطوح پایین تر، یعنی دولت ها، رسانه ها و نظام تعلیم و تربیت، اینها خودشون رو بین مردم جا میکنن و جا میاندازن. البته خب بحثش خیلی مفصله، اگر بخوایم اینو صحبت کنیم حداقل یه 7-8 ساعتی وقت میخواد. از اون بالا شروع کنیم،
بیاییم از شما وعده بگیریم در خدمتون باشیم.
حالا اگه انشالله زنده باشیم چشم،
انشالله به صورت یک کارگاه هم ما میتونیم در خدمت جناب دکتر باشیم.
خواهش
میکنم. سرگاه هم رزاقی سوال داشتن بخواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام،
خیلی خوشحالم. علیکم السلام.
من حقیقتش سوال زیادی دارم، ولی با توجه به اینکه وقت نداریم و سعی می‌کنم که کمتر مزاحم شما بشم، خوش انتخاب کردم که با اجازهتون می‌پرسم. اولین سوال این که، یعنی پنجمین سوال این که بهترین و جامع‌ترین منبع مطالعه و ورود به این حوزه چیه؟ و سوال هفتم این که سایبرنتیک در حوزه پویش‌های کمی و کیفی پیشرفته از چه روش و یا چه روش‌هایی استفاده
می‌کنه؟ از حضورتون که یکی از مشکلات حوزه سایبرنتیک به لحاظ منابع اینه که یه کتابی که حالا بتونه همه جنبه ها رو یک جا به شما انتقال بده نیست. من به دوستانی که میخوام به این موضوع ورود کنن پیشنهاد میکنم که دوتا کتاب اول آقای وینر، یعنی اون کتاب ارتباطات و کنترل در حیوان و ماشین و کتاب بعدیش که استفاده انسانی از انسان هاست، اینها رو بخونن، اونم با دید انتقادی.
موجوده در بازار ترجمه‌اش؟
ترجمه‌اش هم هست. بله ترجمه‌اش هم وجود داره. کتاب اولش که توی همین اسلایدها که می اومدیم،
کتاب پرمند اسلاید اولیه
بود. بله الان صفحهش رو قرار میدم خدمتتون. چرا هست؟ جلدش رو گذاشتم براتون. جلداش هست.
ترجمه فارسیش منظورشه.
ترجمه فارسیش کتاب اول آقای وینر، این با همین عنوان سایبرنتیک ترجمه داره، منتها نسخه الکترونیکش رو از تاقچه میتونید بگیرید، نسخه چاپیش رو من نتونستم گیر بیارم. کتاب دوم هم با عنوان استفاده انسانی از انسانها، این رو 1366 انتشارات علمی و فرهنگی تو ایران چاپ کرده، یعنی توی کتابخونه های معتبر اگر مراجعه بکنید کتابش پیدا میشه. منتها خب نسخه زبان اصلی این کتاب ها رو ما داریم به صورت PDF موجود، اگه دوستان خواستن من در اختیارشون قرار میدم. این به عنوان شروع با اینکه میخوایم متوجه بشیم که سایبرنتیک چیه، یعنی این دانش چه ابعادی داره، به چه حوزه‌ای ورود کرده و حد و حدود اصطلاحاً بررسی‌هاش کجا هست، خیلی کمک میکنه. اما برای اینکه حالا وارد جزئیات دانش سایبرنتیک بشیم، اینا دیگه هر کدوم از موضوعاتش کتاب‌های خاص خودش رو داره. یعنی الان مثلا ما تو لیست مطالعاتی که به بچه‌ها میدیم، بعضی از کتاب‌ها شاید عنوان سایبرنتیک ندارن، ولی با توجه به تعریفی که الان ما ازش ارائه می‌کنیم، اون کتاب رو دقیقاً ذیل دانش سایبرنتیک طبقه‌بندی می‌کنیم و به عنوان منبع مطالعاتی ارائه می‌دیم. حالا اگر خواستید بیشتر این منابع رو ببینید، درس فضای سایبر دانشگاه تهران که پارسال ارائه شده بود، این به صورت کامل کل 25 جلسه کلاس توی آپارات آزمایشگاه فضای سایبر موجوده، فیلمش اونجا ما گذاشتیم. حالا دوستان اگر علاقه من بودن میتونن اینها رو مرور بکنن. یه تجمیع از حدود حالا 300-400 تا کتاب که تو این زمینه ها هست، حالا زمینه های مستقیما مرتبط با سایبرنتیک یا زمینه های جانبی که داره، اینها رو میتونن از اونجا ببینن و قاعدتا برای شروع جنبندی قابل استفاده ایه. اما برای سوال دومتون، ببینید کاری که در سیستم سایبرنتیکی رقم خورده که حالا به صورت پیاده سازی شده شما در قالب همین پیام رسان ها یا حالا عمومی ترش فضای وب ملاحظه میکنید، اینه که شما به راحتی میتونید از سوژه‌ای که مورد بررسیتون هست، حالا هر سوژه‌ای که باشه، چه یک انسان باشه، چه یک ماشین باشه، چه هر چیز دیگری، مستقیم فیدبک بگیرید و این فیدبک ها رو به عنوان اطلاعاتی که دارید از محیط جمع‌آوری میکنید و از اون پدیده جمع‌آوری میکنید در اختیار داشته باشید. مثلا قبلا اگر کسی میخواست پرسشنامه پر کنه، اون پرسشنامه رو باید به صورت کاغذی میرفت، مثلا یه سری آدما رو پیدا میکرد و اینجوری پرسشنامه رو میداد. الان ببینید چقدر ساده شده، یک اپلیکیشن شما نصب میکنید، پرسشنامه توش طراحی میشه، بعد جامعه هدف رو مشخص میکنید، برای جامعه هدف ارسال میشه، یه تعدادی خب قاعدتا به اون سوالات جواب میدن. یعنی گردآوری اطلاعات توی انواع پیمایش هایی که صورت میگیره برای کارهای پژوهشی، اینجا میتونه خیلی راحت تر و ساده تر رقم بخوره. مهم اینه که گردش اطلاعات رو ما خوب اینجا بتونیم تصویر کنیم و بهش اشراف داشته باشیم که بیشترین بهره برداری هم ازش رقم بخوره.
بعد سوال بعدی رو میخوام داشته باشیم. خانم رضایی سوال دارن و دوستان دیگه هم سوال دارن.
بله.
ولی چون آقای سلیمان خمسه از اول دارن اشاره میکنن، دوستان سوال ایشون رو هم
حتما بشه. بسم الله
الرحمن الرحیم.
تشکر
از استاد ایرانی. فقط من یه چیزی دارم سر پایین برنامه، موقع شما ایراد داشتید، موقع تمام داشته باشید. بله بردیم بشه حالا جلسات بعدی هم بتونیم در خدمت باشیم چون موضوع تازه رسید به اصل قضیه ما تنسیل مورد سایبرنتیک که دقیقا نیاز دارا خیلی تشکر میکنم واقعا ریشه ها رو خیلی خوب توضیح من سوالم این بود در واقع این مسئله قسم مسئول رو شناخته هم خدمت شما گفتم الان تو شرایطی که الان حاضر هستیم چند بار این کار مباحث مختلف و موضوعات مختلف مطرح شد تو حوزه جنگ هیبریدی و اصل جنگ های شناختی این رو ما میتونیم بگیم که این فضای سایبر نتیک که الان مثلا چندین سال بالاخره چند ده سال چند صد سال بالاخره پیاده سازی میشه الان به نوعی و در دوره های مختلف به نوعی شکل مختلف تستاشون گرفتن که ببینن الان انسان ها چجور تونستن سلطه بهشون پیدا کنن این رو میشه اینجور تعریف کرد یکی هم در مقابل حالا ما دانش رو بیایم تعریف نظام بدیم در مورد این نظامی که تعریف کردیم دانش رو ما میتونیم نظام ولایت رو تعریف کنیم بیایم بگیم اون شاخصه ها شاکله که حالا ما میدیم اسلام هم بحثی که شما فهمدیم در با اشرف مخلوقات که انسان هست و این بعض قبل از خلقت همون موضوع بوده و حالا در اصل حساب کنیم نظام سلطه اصلی خلقت از خود به صلاح خداوند متعال هست یک جورای اختباس گیده بودن دیگه ولی کار خودشون که بتونن بگن ما خدایی نداریم همون تفکراتی که وجود داره تفکرات یاد سکولار و موضوعی که داره ما دیگری وجود داره این رو خواهن رقیب برای خدا قرار بردن که بتونن سلطه خودشون رو پیاده کنن تو این سیستمی که الان ما هستیم تو مدل رو بعید میدونم حالا نمیدونم حالا شما خود بهتر میدونی ما کاری به نظر نکردیم تو نظام ولایت و اون موضوعی که از آقا هم بحث تمدن اسلامی تعریف کردن چون دقیقا تقابل دو تمدن میشه آخری خروجیشون شد تقابل دو تا تمدن برای این موضوع یه چند از اساتید من در یه صحبت های خیلی ریشه ای که بسرم بخوام تعریف کنم آیا محتوی داریم یا نه هنوز ما تولید علمی نکردیم این موضوع این هم خواستم اگه لطف کنیم ممنون شد
خواهش میکنم سوال خیلی خوبیه برای قسمت اول اگر بخوایم بفهمیم در دنیا چه اتفاقی افتاده که امروز ما تأثیرات پدیده فضای سایبر رو به این شکل گسترده داریم احساس میکنیم هم در کشور خودمون هم همه جای دنیا پیشنهاد میکنم که مؤسسه تاویستاک در انگلیس رو مطالعه بکنید بخش قابل توجهی از
من سلامتون قبول کنم چون جلسه دفاع بعدش این تایمه کم شد اگر به صورت مختصر حالا من سوالات دوستان زیادیه در دوستان نتونستن به خاطر حالا بین تعطیل اینی که شد چون دانشگاه ما از شهر دیگه میان از اصفهان عراق همدان تهران و چه از جای دیگه میان ولی امروز به خاطر اینکه یه وقفه اینجوری شد و اینها یه تعداد دوستان نیستن حالا دوست داریم از شما قول این بگیریم که یک چند جلسه اگر در به صورت کارگاهی ما در خدمتتون باشیم این رو اگر حالا همینجا وعدش رو از شما بگیریم ممنون میشیم چون دوستان هم فکر کنم علاقمند به این مباحث هستن که از دوستان بعضی از خانم‌ها رو من میدونم بعضی از آقایون رو میدونم امروز کلا کلاس نداشتم و فقط به خاطر همین موضوع اومدن حتی چون علاقه داشتم به این مباحث حالا بتونیم اگر به صورت کارگاه در خدمت شما باشیم این را
چشم
میتونیم در خدمتتون باشیم
حالا انشالله بذاریم برای زمانبندی و نحوه اجراش بررسی بکنیم هماهنگی میکنیم ولی من با اصلش موافقم انشالله زنده باشیم خدمتتون هستیم من فقط خلاصه عرض میکنم که ببینید مؤسسه تاویستاک برای بحث کنترل ذهن و شستشوی مغزی مردم جهان در طی 80-90 سال گذشته پروژه های بسیار موفقی رو اجرا کرده
خودش هم مبدع بوده بعد اجرا کرده
یعنی بله یعنی اساسا این مؤسسه رو ایجاد کردن که ببین اصلا خیلی چیزا امروز به عنوان روابط عمومی به عنوان علم رسانه ارتباطات اینها شناخته شده ما درساشو داریم میخونیم اینا خروجی های پروژه های موفقی هست که تاویستاک اجرا کرده دنیا حالا کتابش هم اتفاقا من آورده بودم میخواستم به عنوان مصداق یه سری از بخشاشو بخونم براتون این رو تحت عنوان اشراف سیاه کتاب رو با عنوان اشراف سیاه ترجمه کردن مؤسسه موعود منتشر کرده این هم نسخه زبان انگلیسی موجود. اشراف سیاه. اشراف. بله.
متأسفانه
اشراف. بله بله. نه داخلش چون توضیح میده این اشراف سیاه کیا هستن. عدد کتاب اصلی که اسمش تاویستاکه. اسم کتاب اصلی نوشته آقای جان کولمن. حتی یه ترجمه دیگه هم داره ولی این ترجمه ترجمه مناسبتر و دقیقتریه. این رو بخونید در این سوالی که پرسیدید رو نه تنها جوابش رو میگیرید بلکه جنبه‌های متعددی از مباحث پنهان ماجرا هم براتون روشن میشه. اما در مورد سوال دوم این اسلاید آخر ما شماره 47 رو اگر ملاحظه کنید دقیقا این تقابل بین سایبرنتیک و ولایت داره توضیح داده میشه به این شکلی.
مثلا ولایت بگیم توحید بهتر نیست؟ نظام توحیدی.
این نظام ولاییه دیگه.
اینو حتما دلیلی داره که آقای دکتر گفتن رو باید
دو تا روش هست. خب دو تا روش مقابل همه. یه روش غربی ها این رو توسعه دادن توی مدل تمدنی خودشون به اسم سایبرنتیک. یه روشی هم دقیقا مربوط به تمدن توحیدی و معرفت توحیدیه. اسمش ولایته. البته ولایت هم جهت داره. ما ولایت الله داریم، ولایت طاغوت هم داریم. متا اینا به لحاظ روشی اساسا با هم متفاوتن، در تقابل با هم. این که ما گفتیم سایبرنتیک همون حاکمیته، ولایت هم همون حاکمیته، ولی روش ها متفاوته. روش در سایبرنتیک کنترل، روش در ولایت هدایت هست. خب اینی که شما فرمودین کاملا درسته. ما واقعا در حق موضوع ولایت کوتاهی کردیم. اون ادبیاتی که الان بتونه مقابل ادبیات سایبرنتیک قرار بگیره، باش نظام سازی بشه و اساسا ما اون تمدن نوین اسلامی رو با اون ادبیات باید بسازیم، اینو هنوز در اختیار نداریم. ولی اگر دنبال مبانی این ماجرا باشیم، من به دوستان توصیه میکنم کتاب سیر کلی اندیشه اسلامی در قرآن که مربوط به جلسات حضرت آقا هست در سال 53، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. بله این رو اگر ملاحظه کنن، این اصلا یک نگاه بدی به ولایت رو ارائه میکنه که قابل سیستم سازیه. خیلی از بزرگان صحبت کردن بعدن، بعد از آقا بر اساس نگاهشون هم کارهای خوبی انجام شده، ولی بیسش اینه. اگر کسی اون مبحث رو دنبال بکنه، دیدگاه نظام سازی بر اساس ولایت براش جا میفته و حالا سایبرنتیک رو هم بشناسه بتونه تطبیق بده توی مطالعه تطبیقی، من اینو مطمئن هستم چون یه مقدار شما کار کردیم، من مطمئنم الگویی که از ولایت در مقابل سایبرنتیک به وجود میاد خیلی راحت اون رو کنار میزنه و چون با فطرت انسانها سازگاری داره خیلی راحت هم تو دنیا قابل توسعه و بست هست. حالا انشالله خدا توفیق بده بکنه که دوستان
شکریم از محضر استاد عزیز و دانشجویان محترم که تشریف داشتن. جلسه رو خاطر میدیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
های دکتر خدا
دست شما درد نکنه.
من کتاب خیلی اشراف سیاست. اشراف سیاست
منم اولش فکر کردم
سازمان سیاست.